آقای قمبری سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح دوستانتون بخیر، صبح شنوندگان برنامه خوبتون. با اینکه نشنیدمش ولی گمان میکنم برنامه خوبی باید باشه.
لطف دارین شما.
اینکه شما رو شنیدم.
قربون شما، شما لطف دارین. حالا بیایم برسیم به دلچسبیده ها، آخرین کارتون.
خواهش میکنم زودتر این کارو بکنید.
اسم خیلی جالبی داره، دلچسبیده ها.
نخست اینکه چرا نه، دو اینکه به دلایل فراوان که یکیش این است که در این کار به خصوص دوباره برگشتم به سراغ چند تا از شعرهای کوچکم، غزلکهام که در کتاب درخت بی زمین برای نخستین بار چاپ شد، چون در همه این سوالها این وسوسه منو رها نمی‌کرد که اینها حیفن، اینها باید ترانه بشن. بنابراین چند کار تکه تکه اینجوری هست که من رو میبره به کلاژ. کل آلبوم یک جوری برای من کلاژه و این کلاژ منو میبره به اینکه خب این تکه ها به کجا چسبیدن، روی چه چسبیدن، منو برد به اینکه این تکه ها بر دل چسبیدن.
بیشتر چه دوره ای رو در بر میگیره از نظر ترانه؟ یعنی این ترانه ها محصول چه سالهاییه؟
این ترانه ها دقیقا قدیمی ترینشون شاید ناخوش و غزلگردیه. ناخوش مثلا سال 97 شکل گرفته بدون ملودی و از 97 تا امسال این زندگیش رو در من ادامه داده، همینطور غزلگردی، و این همه سال طول کشید برای اینکه من همچنان راضی نبودم از کاری که کرده بودم روش.
دقیقا اتفاقا میخواستم به همین موضوع اشاره کنم که بار شعریت این کارها خیلی سنگینی میکنه به روی بار ترانه ایشون. یعنی خیلی وقتا احساس میشه که وقتی گوش میدی در بعضی از قطعات بیشتر احساس میکنی یک شعر رو داری میشنوی.
خب این دقیقاً هدفی بوده که میخواستم بهش برسم دیگه، بنابراین بهش رسیدم. برای اینکه ترانه درست برای من چیزی است که میرسه به شعر، یعنی اگر شعر نشه اون ترانه که من دوست میدارم نیست. شما در رابطه با کوهن هم همین رو میبینید.
یعنی خودتونم نمیخواستین از بارش کم بکنید؟ یعنی حتی خیلی
اصلا. ولی در این حال من با کارهای دیگه ای که کردم با انتخاب ریتم ها اون سنگینی رو به شکلی کم کردم ازش. یعنی چی؟ یعنی اینکه کاری دیگه نکردم که شنونده وحشت بکنه.
تا دوباره دیدن تو شود عبد دبا، شنیدن بویدن تو شبه دبه دبه، دست و رویم را نخواهم شست، نخواهم شست، ای عطر درست، ای عطر درست.
من کار شما رو وقتی نگاه میکنم از مثلا دو ماهی حتی بره و گرگ میبینم که اونجا شما خب وامدار یک نوع میشه گفت مدرنیسم ادبی هستید، ولی بعد از اون میرسیم به یک جایی که کلن کارتون شبیه کار پست مدرنا میشه. یعنی اون چیزی که اونا میگن مثلا پراکندگی و پشت کردن مثلا به عناصر داستانی و به وجود آوردن یه نظم و قاعده جدید برای بیان حرفشون.
حتما من به هر شکل انسانی ام که حرکت میکنم و زندگی میکنم. رشد من به عنوان آرتیست در دهه 50 خورشیدی متوقف نشده.
ولی شما یک شانس خوبی هم داشتید آقای قمبری، در دوره‌ای کار میکردید که پشتوانه شما یک سنت شعری قوی بوده. یعنی اون شعری که اون دهه متولد شده و شما درش زندگی کردید، شاعرایی که اون دهه بودن، اونها خیلی تاثیرگذار بودن روی کاری که شما ارائه دادید تا امروز.
درسته کاملا، کمان که من بارها و بارها به این نکته اشاره کردم که ترانه نوین ادامه شعر معاصر تردید نیست. اما یک شانس دیگه هم من داشتم و اون این که من در نوجوانی اهل جهان شدم. این به باور من شانس بزرگتری بود. یعنی من در 15 سالگی پیاده شدم وسط انقلاب دهه 60، قلب لندن، جایی که زیباترین ترانه ها ضبط می شد و پخش می شد و به چه زیبایی به گوش ها می نشست. بنابراین خیلی زود جهان هنر رو از طریق واسطه پیدا نکردم، از طریق ترجمه و مقاله پیدا نکردم، تو کوچه پیدا کردم. من در ایران که بودم فکر می کردم 80%، 90% استعداد و 10% کار. آمدم بیرون دیدم بزرگان جهان میگن آقا 90% کار و 10% استعداد. و امروز میبینم چقدر درست این حرف. پیشنهادی که برای بچه های ایران دارم که اینو در همه این سالها بارها تکرار کردم این است که فقط و فقط، یعنی یک، با بزرگان جهان آشنا بشید و از اینها درس کار و درس زندگی یاد بگیرید، نه اینکه اونها رو کپی کنیم، چون به هیچ جا نمیرسیم. درست اون کلمه‌ای که ما در فرهنگمون زیاد ازش استفاده نمی‌کنیم، چون در این زمینه ما خسیسیم. توی خونه نشنیدیم که پدر یا مادر یا بزرگی یکی از بزرگان فرهنگ و هنر سرزمینمون رو نابغه صدا کنه.
هرچی شهریار قنبری جلوتر میره زبانش گوشه‌دارتر میشه نسبت به کارهایی که در گذشته از شما شنیدیم، ولی این گوشه‌دار شدن، این برنده شدن زبان، خیلی بی‌پروا شدنش.
این بی‌پروا شدنه، درسته. یعنی خب یه معنی دیگه‌اش اینه که بیشتر خطر میکنه، چون شما اگر خطر نکنید نمیتونید به تجربه تازه برسید. در کار هنری حتما باید خطر بکنید. در دلچسبی‌ها از همیشه بیشتر خطر کردم. در ترانه مثل قدیس من دیگه
شما به ساق واروژان میرین،
به اوج خطر کردن در این حال. یعنی یکو با فن فیسبوک روبرو میشم در این حال که دارم با واروژان حرف میزنم. ترانه قدیس از بسیاری جهات برای من خیلی مهمه. یکی این که دوباره با واروژان حرف میزنم، این بار خیلی اوریانتر. دیگر این که برای نخستین بار صدای واروژان رو میشنویم. اصلا نمیفهمم مردن آدمی در اندازه‌های واروژان یعنی چه. حتما واروژان زنده است. این کمترین کاری بود که میتونستم برای دوست بکنم. دست کم در چارچوب ترانه یک ملاقات زیبا و دوستانه است.
های واروژان جان، همه چشم گوش دهان، ای سردار بالدار، قدیس غزل زار، آهای پیام آور، اینچ پسس اینچ خبر، عالی جناب ناب، تو بیدار مادر خواب، با این مردمان ناکوک، خوبه که نیستی در فیسبوک، چه زیباست که فن نداری، شادا بات بزن نداری، تو هم بهشت جان لنن، اما مارد چپ من نداری، مارد به چپ من نداری.
صدای واروژان رو چجوری پیدا کردید و استفاده کردید توی بافتش؟
باری بسیار، برای این که باز یکی دیگه از مشکلات ما فقیر بودن آرشیوی مونه. ما اصلا آرشیو نداریم در هیچ زمینه ای و بی حافظه ایم که تا دلتون بخواد. اون وقت برای اینکه خوش حافظه بشیم هم کاری نکردیم و کاری نمی کنیم. رسانه هامون به وظیفه خودشون عمل نمی کنند.
برای هر برنامه
و خلاصه همه اینا دست به دست هم میده و ما رو به این جایی میرسونه که رسونده. یعنی ما از این بزرگان اصلا هیچ اطلاعی نداریم. از هر کدوم اینها ما به اندازه یک ورقه امتحانی هم چیزی نمیدونیم. یعنی همونقدر ما از واروژان نمیدونیم که از عبید زاکانی. برگردنم به سوالتون، متاسفانه حتی من دوست هم که خب با غارت خونم سالها پیش روبرو شدم و هر چیزی داشتم از بین رفت، هم نه تصویری از او داشتم و نه صدا، تا به هر حال تکه هایی از ضبط‌هاش رو پیدا کردم که همین چند ثانیه فقط صداش رو داشت.
توی یکی از کارها الان ترجیحاً دقیقاً یادم نیست تضاد جالبی بین امید و شکست اگر اشتباه نکنم به وجود میارید. اصلا یک جوری
اشارتون به ترانه جانانه است
و این خودش یه جور تراژدیه.
دقیقاً در همین کار جانانه صدای دکتر مارتین لوتر کینگ رو هم میشنویم. اشاره شما به ترجیحاً به ساعت شکست هنوز امیدی هست. جدا از این نگاه تراژیک، نگاه مثبتگراش هم همینه که چون اصلا معتقد نیستم به شکست، شکست تجربه است که کامل نیست. بکت میگه دوباره کوشش کن، این بار بهتر شکست بخور. این اون امیدی است که من کوشش کردم در همه ترانه هام، حتی در سیاه ترین ترانه هام داشته باشم برای شنونده.
در این کار اون چیزی که باز هم به چشم میخوره من شاعره که حضور داره، یعنی حتی حضور خیلی عینی دارین شما. نام کوچک من، دوباره بگو شهریار، نام کوچک من زیباست.
دقیقاً این کار خودم خیلی دوست دارم. اینم از اون کارهاییه که سالهای سال باش کوشش گرفتم که ترانه بشه. وقت بعد حرف شاعر رو هم منتقل بکنه، به خصوص که شاعری که با اسمش سالهای سال گرفتاری داشته، دیگران گرفتاری داشتن در حقیقت، و باید مدام همه رو تصحیح می‌کرده که من شهریار نیستم، شهریارم. پاسخ اون خیلیا که حالا شما هم چقدر حساسیت دارین، و بعد جواب من که آخه دیگه وقتی که اسم منو نگید دیگه چه فرقی می‌کنه، بگید حسن. من با اون ر مشکل ندارم، با این مشکل دارم که شما دوست نداری اسم منو یاد بگیری. من یادمه در همین رابطه مدیر یک نشریه صاحب نام همین جنوب کالیفرنیا رو روزی دیدم که همه به هر حال دوست دارن یه جوری روی جلدش حضور پیدا کنن، یه چند هزار دلاری هم براشون خرج برمی‌داره، ولی به هر حال به من گفتش که آقا این ترانه بادبادکات خیلی زیبا بود، دفعه در نکنه. گفتم من ترانه بادبادکات ندارم. کدوم ترانه رو میگی؟ گفت همین که منصور خونده دیگه. گفتم ها، فرفره های بیباد رو میگی؟ آره، ولی ما تو خونمون میگیم بادبادکا. هفته بعد مجلش به دست من رسید، دیدم که تیتر درشت زده آلبوم بادبادک های منصور در اوج موفقیت. من تلفن رو برشم عزیز شو این چه تیتریه دیگه؟ گفت چشه مگه؟ گفتم غلطه، چرا تیتر دیمون بود؟ گفت نه غلط نیست. گفتم عزیزم من به شما هفته پیش گفتم که این اسمش فرفره های بیباده و شما هم گفتی که آره ما تو خونمون اینجوری صداش میکنیم، اما قرار نشد هرچی که شما تو خونه صدا میکنی که تیتر مجله کنی.
شهری بی پنجره اونم اونم ساعت بی اقربه اونم اونم عکس ما ته جا اونم اونم عشقای یک شبه اونو اونو با این همه تیشه اونو اونو دست و سنگ و شیشه اونو اونو بسه نخور عاشق اونو اونو فردا درست میشه آیه آیه به ساعت شکست هنوز امید.
وقتی کارای شما رو اولین بار گوش میدادم، بعد یک مصاحبه از شما خوندم در مجله زن روز درباره کاری که آقای باروژان ساخته بود و خانم گوگوش خونده بود.
حرف
بله دقیقاً حرف بلد. که ترانه برگزیده مردم هم شده بود و اون زمان سر و صدای زیادی هم کرد. وقتی من اونو گوش میدادم خب احساس میکردم که دنیای شما از نظر شعری خیلی شبیه دنیای شعری سهراب سپهریه، ولی نمیدونم واقعا چه جریانات شعری روی ترانه شهریار قنبری تأثیر گذاشته. اون چیزی که من به نظرم میومد این بود که سهراب سپهری قطعا تأثیر گذاشته، چون همون تصویرسازی ها توی کار شما هم وجود داره. شاید جزو معدود ترانه سراهایی هستید که به شدت روی تصاویر کار میکنید، یعنی تصویر میسازید.
به همین خاطر تجربه سینمایی داشتم، به همین خاطر سینما رو خیلی دوست دارم. یعنی یه جوری کوششم اینه که هر ترانه هم یک فیلم کوتاه باشه، در این حال که همین حساسیت رو به گونه دیگر روی زبان دارم، روی ساختن ترکیبای تازه دارم. آندرای تارکوفسکی سینماگر بزرگ روس که من تا بخواهید دوستش دارم و یکی از آموزگارانم میدونمش، میگوید که من قبل از این که فیلم تازم رو بسازم مینشینم بزرگان رو دوباره مرور میکنم. میگه که من اینا رو برمیدارم تماشا میکنم، نه به خاطر که در کار بعدی کپیشون کنم، از رو دستشون بنویسم، که یادم نره کجا دارم کار میکنم. بنابراین همه اینها روی من به نوعی کم و بیش در آغاز سفر اثر گذاشتن. بعد اون وقت چندتایی موندن به عنوان آموزگار. گفتم
اونها کیا بودن؟
یکی بکت تارکوفسکیه، فدریکو گارسیا لورکاس، از جدیدترها لینارد کوهنه، ژاک برل.
از ایران چطور کسی هستش آقای قنبری؟
مولوی بزرگ هست که نمیشه از سایش فرار کرد، اما از جدیدترها عشق فراوون من هست به شاملو، به فروغ، به سهراب سپهری، شاملو شاید باز بیشتر، و احترام فوق‌العاده‌ای که برای تک تک اینها دارم. اما به عنوان آموزگار نه، من خودم رو شاید بیشتر به یک اسپانیایی زبان یا به یک فرانسوی زبان نزدیکتر حس کنم تا یک بزرگ خانگی. دلیلش هم این است که من شاید توقعم بالاتر رفته از گذشته.
اتفاقا یه مقطعی که توی کار شما دیده میشه همینه، اینکه چرا در ترانه هاتون سعی میکنید از اصطلاحاتی هم استفاده کنید که اصلا فارسی نیستن؟
به گوش شما، من این حق ندارم که این کارو بکنم، آگاهانه انجام میدم. به همین خاطر اصلا من یک آلبوم کامل رو وقف این دو زبون کردم، برای اینکه خودم رو شهروند این جهان میدونم، برای اینکه دوست میدارم که با یک فرانسوی زبون هم رابطه برقرار کنم و بهش بگم که من فرهنگ تو رو حتی شاید بهتر از خودتو بشناسم. سال 93 من آلبوم ریوایم این پاریس رو منتشر کردم. تا به امروز کسی که میگم یعنی آدمای این حرفه دیگه، اصلا به این آلبوم اشاره نکرده. حالا چرا؟ برای اینکه با اون دو زبان کاری نداره. من اول ریوایند می این پاریس رو ساختم، بعد شعر فارسی گذاشتم رو ملودی هایی که ساختم. یعنی آلبوم دوستت دارم ها در حقیقت فرزند آلبوم ریوایند می این پاریس انگلیسی و فرانسوی من، بدون اینکه ترجمه اون باشه.
بروم سطل پایین با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی، سوگ مشکوگ سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. برابر صد پل پایین با دریا گریه کنم، کنج صدف مرواریدوار بی صدا گریه کنم، در غزلگردی های تو تا سمفونی آبی، سوی مشکوک سازها را یک جا گریه کنم. هزار سال دلم میخواست با تن تنها گریه کنم، هزار سال دلم میخواست با من تنها گریه کنم. دریا 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 چه خوب شد که مرا تر کردی، دریا 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 چه خوب شد که مرا باور کردی. وقتی که گریه مرا از سر میگیرد، دریا ساکت میماند و من بلند بلند ترک برمیدارم. Il me faut descendre sans marche jusqu'à la mer pour pleurer tout seul. Merci la mer, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci la mer, merci la mer de m'avoir consolé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir consolé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir mouillé. Merci, merci la mer, merci, merci la mer de m'avoir consolé.